ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. حسن روحانی دستور اجرای مراحل پیش بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن را صادر کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به این اتحادیه مخالفت کردند. و دونالد ترامپ رکس تیلرسون مدیر شرکت اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود برگزید. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز سه‌شنبه 23 آذر 1395. من بابک غفوری آذر هستم. حسن روحانی در دو دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنها خواست برای اجرای مراحل پیش بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن اقدام کنند. آقای روحانی در نامش خطاب به محمد جواد ظریف آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران را نیز نقض برجام اعلام کرده است. رئیس جمهوری ایران از آقای ظریف خواسته است در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به طور جدی دنبال کند. در نامه مشابهی به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حسن روحانی از او خواسته است برنامه ریزی برای طراحی و ساخت موتور هسته‌ای و مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی موتور هسته‌ای را آغاز کند. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران از طرف کنگره آمریکا تصویب شده ولی هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نرسیده است. آمریکا می‌گوید به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. وزرای خارجه اتریش و هلند پیشنهاد کرده بودند تا زمانی که آنکارا پیش شرط‌های اتحادیه اروپا را اجرا کند، گفتگوها با ترکیه کاملاً به حالت تعلیق درآید. پارلمان اروپا نیز چندی پیش قطعنامه‌ای را برای توقف گفتگوها تصویب کرده بود. در نشست روز سه‌شنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد مذاکرات ادامه نیابد، ولی همکاری و گفتگو با ترکیه در مسائلی مانند مبارزه با تروریسم و حل مشکل پناهجویان ادامه یابد. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را از دستگیری و پاکسازی‌های گسترده و محدود کردن حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات اعلام کرده است. قرار است رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود درباره این موضوع رایزنی کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، رکس تیلرسون، مدیر شرکت نفتی اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود برگزید. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از طرف دفتر آقای ترامپ صادر شد، آقای تیلرسون فردی پایدار با تجربه وسیع و درک عمیق از اوضاع ژئوپلیتیک و گزینشی عالی برای تصدی پست وزارت خارجه توصیف شده است. در این بیانیه تأکید شده است که آقای تیلرسون اشاعه دهنده ثبات منطقه‌ای خواهد بود و اولویت اصلی او منافع امنیت ملی آمریکا خواهد بود. با مطرح شدن نام رکس تیلرسون به عنوان نامزد احتمالی وزارت خارجه آمریکا، برخی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره مخالفت خود را با این انتخاب اعلام کردند. دلیل مخالفت این دسته از جمهوری‌خواهان رابطه نزدیک آقای تیلرسون با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و منافع اقتصادی شرکت اکسون موبیل در روسیه عنوان شده است. درباره انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ، حمید فاطمی همکارم گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم به اون گوش بدید.
پیش از این هم رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های نزدیک به هیئت انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزارش داده بودند که آقای ترامپ قصد دارد رکس تیلرسون، مدیر عامل شرکت نفتی اکسون، را برای پست وزارت خارجه معرفی کند. آقای ترامپ در بیانیه خود گفته است تیلرسون با سماجت و سرسختی، تجربه گسترده و فهم عمیق ژئوپلیتیکش گزینه عالی برای تصدی وزارت خارجه است. به گزارش رویترز، شرکت رکس تیلرسون، شرکت اکسون در 50 کشور فعال است و در کشورهایی مانند روسیه، یمن یا دیگر نقاط قابل توجه نیز قراردادهایی بسته است. روزنامه‌های وال استریت جورنال و واشنگتن پست او را فردی معرفی کردند که با رهبران سیاسی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روابط یا روابطی نزدیک داشته است. شبکه روسیه راشا توده یادآوری کرده است که رکس تیلرسون در سال 2013 از سوی ولادیمیر پوتین مدال دوستی روسیه را به خاطر تلاش‌هایش در جهت تقویت همکاری‌ها در بخش انرژی دریافت کرده بود. پیش از این شبکه خبری NBC گفته بود رئیس جمهوری منتخب قصد دارد جان بولتون، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز به عنوان معاون وزیر خارجه معرفی کند. اکنون رویترز گزارش می‌دهد که هر دو ممکن است با مانع یا انتقاد نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روبرو شوند. در مورد تیلرسون از جمله روابط او با روسیه و دیدارهایش با ولادیمیر پوتین و در مورد آقای بولتون دیدگاه‌های او در مورد ایران و عراق ممکن است دلیل پرسش‌ها باشد. جان مککین، سناتور ارشد حزب جمهوری‌خواه، در گفتگویی با رویترز پوتین را مأمور پیشین کاگبه معرفی کرده است که قصد دارد امپراتوری روسیه را احیا کند و می‌گوید در مورد تیلرسون و روابط نزدیک او با مسکو نگرانی‌هایی دارد. مارکو روبیو، دیگر سناتور جمهوری‌خواه، نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرده است. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه با شبکه خبری فاکس نیوز انجام داده بود، تیلرسون را فردی بسیار فراتر از یک مقام اجرایی تجاری توصیف کرده بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در این حال از موفقیت‌های شرکت اکسون تحت مدیریت عامل رکس تیلرسون ستایش کرده و گفته است او بازیگران بسیاری را می‌شناسد و خوب هم آنها را می‌شناسد. آقای ترامپ به فعالیت‌های رکس تیلرسون در روسیه نیز اشاره کرده و گفته بود کارهای خیلی بزرگی انجام داده، اما نه برای خودش که برای شرکت. رئیس دفتر آقای ترامپ نیز به شبکه ABC گفته است نگران تایید تیلرسون در سنا نیستند. اعضای کابینه دولت آمریکا برای تایید یا رد باید به مجلس سنا معرفی شوند.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت 10 کشتی به شرکت هیوندایی کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال 2008 میلادی بسته شده و 25% مبلغ قراردادش پرداخت شده است. اسحاق جهانگیری این سخنان را در واکنش به اعتراض عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، بیان کرده است. بیشتر بشنوید در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی مربوط به 8-9 سال پیش است و موضوع جدیدی نیست گفت پس از برجام و انجام مذاکراتی کره ای ها پذیرفتند قرارداد اجرا شود و 25% از قیمت آن زمان نیز کمتر کردند. معاون اول رئیس جمهوری زیرساخت‌های ایجاد شده در صنعت کشتی سازی کشور را خوب خواند و بر لزوم راه اندازی آن تاکید کرد. اسحاق جهانگیری ابراز امیدواری کرد که با یافتن راهکار مناسب برای تأمین مالی در زمینه کشتی سازی، ایران به کشتی ساز خوبی در دنیا تبدیل گردد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با انتقاد از قرارداد کشتی سازی ایران و کره جنوبی از دولت خواسته بود دستور لغو فوری آن را صادر کند. سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی روز یک شنبه امضای قرارداد میان دولت با کره جنوبی برای ساخت کشتی را خیانت دانسته و پرسیده بود چرا مجموعه صدرا که میتواند کشتی اقیانوس پیما بسازد این کشتی ها را نسازد. وی بستن قرارداد با کره ای ها را که به گفته وی در 8 سال گذشته 215 میلیون دلار پول ایران را تحت عنوان تحریم ها بلوکه کردند کار درستی ندانسته و گفته بود رئیس جمهور دستور فوری بدهد که این قرارداد لغو شود، زیرا به گفته وی قرارگاه خاتم الانبیا آمادگی دارد 10 فروند کشتی را خودش بسازد. حسین آریان، کارشناس و از افسران پیشین نیروی دریایی ایران، صنعت کشتی سازی ایران در دوران معاصر را دارای پیشینه‌ای معادل نیم قرن می‌داند.
نطفه صنعت کشتی سازی در واقع در زمان شاه گذاشته شد. قبل از انقلاب که یک شرکت بسیار کوچکی دایر شد در حوالی خرمشهر که در اون زمان یعنی صحبت 50 سال پیشه که ناوچه‌هایی رو برای ژاندارمری اون زمان می‌ساخت. از اون موقع تا حالا صنعت کشتی سازی بسیار پیشرفت کرده در ایران. شرکت‌های مهمی مثل صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحلی یا شرکت صدرا که شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحلی در 37 کیلومتری غرب بندرعباس، شرکت صدرا در بوشهر هست که سابقه 47 ساله داره. دست به دست شد، شرکت صدرا به سپاه پاسداران داده شد، دوباره زیاندهی داشت. خلاصه حالا سپاه پاسداران در اونجا سهمی داره. به اندازه خودش این شرکت یعنی این صنایع در منطقه قابل توجه و میتونه انواع اقسام شناورها رو، سکوها رو و همینطور کشتیها رو بسازه.
روزنامه وال استریت جورنال اخیراً نوشت که ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده دریاییش با بیش از 2.5 میلیارد دلار بودجه گفتگوها با صنایع کشتی سازی کره جنوبی را آغاز کرده است. خرید محصولات خارجی یا حمایت از تولیدات داخلی یا برقراری تعادلی میان این دو، بحثی که همواره در همه عرصه‌های تولیدی، صنعتی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و اقتصادی ایران جاری بوده است. حسین آریان، کارشناس در بریتانیا، تصمیم در مورد قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی را مربوط به دولت می‌داند.
این به تشخیص دولت بوده با توجه به قراردادی رو که در گذشته با کره جنوبی داشته و پولی که به کره جنوبی داده بود به اون شرکت مربوطه کشتی سازی و به خاطر تحریم‌ها اجرا نشد، حالا دوباره دولت تصمیم گرفته. ولی مسئله مهم اینه که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به طور کلی سپاه پاسداران در همه کارهای دولت دخالت میکنه، برای دولت تکلیف قائل میکنه. سپاه پاسداران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کنترات های بسیار زیاد دولتی را بدون هیچ گونه ضابطه‌ای و یا مناقصه‌ای در واقع اینا رو در اختیار میگرفت و بعد این کنترات ها رو میداد به یه شرکت یا شرکت های دیگه و خودش سهمی در این میان میبود. و حالا میخواد که دولت روحانی به همون نحو در زمان احمدی نژاد رفتار بکنه و قراردادها رو واگذار بکنه به سپاه پاسداران. تصمیم دولت اینه که به سپاه پاسداران واقعا نباید ربطی داشته باشه، ولی سپاه پاسداران در کارهای اجتماعی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در همه ارکان مملکت دخالت میکنه و پیشرو است.
خبرگزاری ها و رسانه های ایران مهر ماه گزارش دادند سومین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران به نام ایران کاشان به کشتیرانی ایران تحویل و به آب انداخته شد. دو سال پیش مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی شمار کارخانه های کشتی سازی فعال در ایران را حدود 40 کارخانه، میانگین ساخت کشتی در کشور را 19 فروند در سال و سهم ایران از کشتی سازی در عرصه بین المللی را کمتر از 0.3% برآورد کرده بود. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب بزرگترین کشتی سازان در عرصه بین المللی به شمار می روند، در حالی که کمپانی های هوندایی و دووی کره جنوبی، شرکت دولتی کشتی سازی چین، سامسونگ کره جنوبی و ایماباری ژاپن به ترتیب 5 شرکت بزرگ کشتی سازی در عرصه بین المللی شمرده می شوند.
در اتاق بازجویی
بردم این دوست نفری تا جایی که میتونستم کتک بردم.
نرگس آوردن زندان مردانه شتاب.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که شماره روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به 348 نفر رسیده است. این سازمان در گزارش سالانه خود ترکیه را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در سال 2016 توصیف کرده و گفته است پس از کودتای نافرجام تیر ماه بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی بازداشت شدند. پس از ترکیه، کشورهای چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا باشید. با رادیو فردا بمانید.